بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد، من الآن إلى يوم الدين. بحث ما در مورد مسئله 74 بود. گفتیم که مرحوم صاحب قربه در مسئله 74 چندین فرع را بیان می کند. مرحوم صاحب قربه بله در فرع اول بله این بود که کسی سرمایه ای دارد، سرمایه‌اش رو در انواع مختلف تجارت به کار می‌گیرد. مثلا 100 میلیون سرمایه دارد، 50 میلیون رو در راه پارچه، 50 میلیون دیگر رو در راه مثلا خرما، فروش ثمره خرما. در یکی ضرر می کند، در دیگری سود می کند. در این فرق فرمودن که احتیاط عدم جبران ضرر و خسران عدم فرق. بعد فتوا دادن گفتن که لیکن الجرور لا یخلو من قوته، ولی جبران خالی از قوت نیست، خصوصا فی الخساره، مثلا در خساره. که در جلسه گذشته ما فرق بین خلق و خسارت را خدمت عزیزان عرض کردیم. گفتیم چرا ایشون میفرمان خصوصا فی الخساره خسارت، وجه خصوصا چی بود این رو در دلیل گذاشته بیان میشه. چرا؟
اما خودت اون گفته احتیاط اقوا، تو این گفته اقوا
نه میدونه وجه خصوصا در خسارت اقوا جبران هست. وجه گفتیم که مبنای تجارت بر سود و خسران خسارت، یعنی اگر تجارتی سود داشت انسان رو دنبالش می رود، ولی اگر تجارتی خسران و زیان داشت دنبالش نمی رود. پس مبنای تجارت بر ربح و خسارت است، نه بر تلف شدن و تلف نشدن. این عقلای عالم به این توجه نمی کنند.
سوال
فرمودید
که
در قسمت
چرا احتیاط، چون
فقط به احوا
بودن.
پس برای وجه خصوصیت خسارت جبران دارد بشن و بین تلف و بین خسران و خسارت فرق وجود دارد. فرقش این هست که در نظر تجار مبنای فعالیت های تجاری بر ربح و خسارت هست، یعنی تجارت سود آور را دنبال می کنند، ولی تجارت خسران و زیان آور را دنبال نمی کنند. بنابراین چون مبنای این هست، در جایی که خسارت رخ میدهد اقوا جبران هست، ولی چون مبنای تجار در تجارت بر تلف نیست، اینجا خصوصا تلف را ذکر نکنده. مخصوص بایستی روی کلمات فقه واقعا باید دقت کرد. یعنی اصلا ما کار به استدلال اجتهادی نداریم، فهم خود عروت و رسکا تخصصی میخواد. حتی در رساله های عملی فارسی اون هم یک متخصص میخواد. خب پس بنابراین این که صاحب عرب فرمودن خوش روشن از خسارت و حجت را از گره کنید. اما فرع دوم، فرع دوم صاحب عرب مختلف بودن در جنس تجارت رو ذکر میکنم، یعنی جنس منبع ربح و سود رو ذکر میکنم. فرع اول نوع تجارت بود، ولی فرع دوم جنس تجارت و منبع درآمد که مختلف بود. مثلا کسی کار تجارتی میکند، ربحی به دست میآورد، زراعت هم میکند، باز هم ربحی به دست میآورد. اینجا اختلاف در جنس منبع برآمد. در اینجا مرحوم صاحب عرف فرمودند که در این فرق دوم که اختلاف در جنس هست، اگر در یکی ضرر و خسارت کند یا تلف در سرمایه رخ بدهد، در اینجا فتوا به عدم جبران گفتن نمیتوان اون خسارت یا تلف را از ربح دیگری جبران. لذا فهمیدن که فعدم الجبر لا یخلو عن قوته، فعدم الجبر لا یخلو فتوا دادن به عدم جبران. ولی در فرع اول چی فهمیدن؟ در فرع اول فهمیدن که الجبر لا یخلو عن قوته. بله؟ برعکس آفرین. در فرع اول فتوا به جبران دادن بعد از احتیاط کردن، ولی در فرع دوم فتوا به عدم جبران دادن. فرمودن اگر
لایق رو عدم و عدم و جبر لایق من قوته اینو نگفتیم. متن تو اینجا خوندید که لایق من جبر لایق من قوته. خب بکن این برگه رو جلو تر از سیدش نه که الجبر لایق و من قوته اینو فرمودید، توضیح هم دادید که سرمایه گذاری اینجا مختلف میکنن. خب یه سوال دارید که اون سوال بود فردا جوابش از سوال همین بود، اول را چرا فرمودن احتیاط و قسم دوم را چرا خصوصا جبران در خسارت همین؟
پس الان خصوصا رو که توضیح دادم
خصوصا رو آره، ولی این عدم اینا رو خواهم بیدارم این رو گفته
نشده. بله، عرض کنم خدمت شما آردون
کاری یه برگه خیلو تر از ما
پس ما دوباره مطلب رو بیارم خدمت شما. فرض اول دو نقطه داریم، یکی احتیاط عدم جنبه، درست شد؟ بعد در فرض اول دنبالش فرمود لاکن الجبر لا یخلو من قوت خصوصا الخسارت. حالا باید وجه احتیاط رو ذکر بکنیم و جبران خصوصا در خسارت من باید بیان بکنیم خدمت عزیزان. اما وجه احتیاطی که صاحب عرب فرمودن این است که شریعت اسلام روی حق الله فوق العاده تأکید دارد، یعنی در نظر شریعت حق الناس اهم هست از حق الله تبارک و تعالی. بله این مقدر از کنم خدمت شما خمس هر قسم مال کی؟ مال سلطانش، مال امام، مال سلطانش. از طرف دیگر این خمس از مال مالک باید استخراج بشه، این هم چیه؟ به ندیه حق الناس. در اینجا آیا خسرانی که رخ داده است میتوان از ربح کسب کرد یا نه؟ با توجه به اهمیت حق الناس از جنبه مال مالک زیان دیدیم، از جنبه این که اگر کسب کنن زیان را از ربح، این دفعه خود به دست اصحاب فروش نمیرسد، اونم یه نوع حق الناسه. اینجا به خاطر رعایت احتیاط کرده به عدم جبر، درست شد؟ به عدم جبر. از وجه احتیاط صاحب قربه صرفا به خاطر رعایت چیه؟ حق الناسه. اما از را خدمت شما این که فرمود جبر لا یخلو عن قربتن خصوصا الخساره. اینجا چرا حتی کاری کسی که میرود دنبال تجارت و ربح در میآورد تا خمس پرداخت کند، اگر ضرری تلفی متوجه او شد شارع نباید فشار او بیاورد. آقا خسران و ضرر به ما ربطی نداره، تو ربح کردی باید خمس رو پرداخت بکنی، نه شارع این رو چی نفره. علامتش اینه که تو روایات ما میگوید ازا امکنه هم بعد معانت، باید باشه امکان داشت. خب کسی که خسران کرده اینجا فشار کنید یا نه؟ امکان برای کنکنه نباشه. این نکات باعث شده که صاحب عرفه فتوا بدهد. یا تو روایات دیگر امام بخشیده امسال خمس را، اون روایات شکر نه، یا امام یک پنجم را تبدیل کرده تو به چی؟
یک دوازده
به خاطری که اون سال مثلا سال سختی بوده، مردم ضرر زیاد کردن، امام فرمود نمیخواد یک پنجم بدی، یک دوازده هم پرداخت. این مجموعه ها دلیل بر اینه که تاجری اگر ماری ازش طلب شد یا خسرانی دید جبران باید بشه، درست شد؟ اینم وجه فتوای. اما چرا که خصوصا انخساره؟ چون در متن فرع اول هم طلب هست هم خساره. ایشون فتوا به جبران داد، فرمودن خصوصا هم خساره. وجه خصوصیت چیست؟ وجه خصوصیتی که ایشون فرموده این هست، تجار وقتی میخوان شروع کنن به تجارت، اول مسیر تجارت رو بر اساس سود و زیان بررسی میکنن، بر اساس سود زیان مبناشون اینه، آیا این کاری که میخوان بکنم سود دارد یا سود ندارد، این مبنا اینه. نه اینکه تلف میشود مال یا تلف نمیشود، اون در دهولی اول مد نظر تجار نیست. عموما در میان فقلا اونی که مد نظر تجار هست خسارت و ربح و سود هست. حالا اگر تاجر تجارت کرد و زیان دید و خسران دید، چون مبنای فعالیت بر ربح و خسران هست، حالا که خسران دیده است خصوصا باید جبران بشه. چی؟
قبل از خمس باید از ربح.
آره احسن، قبل از خمس باید از ربح خسران کم بشه، ما بقیه ربح و خمس رو ادا کنیم. از زبان خصوصیت رو باید کاملا دقت کنیم.
خصوصاً در خسارت پس در طلب هم میشه جبران کرد.
در طلب؟
آها.
چطوری؟
فرمود خصوصا در خسارت.
بله اونم در طلب جبران میشه. اون فتوایی که دادن فرمود از جبران لا یخلو من قوته، هم شامل طلب میشه هم شامل خسارت میشه، لیکن فرمود خصوصا از خسارت. ما میخواستم با بعد یک کلمه خصوصاً رو بگیم خدمت شما که چرا گفته خصوصاً؟ خصوصاً برمیگرده به اون محاسباتی که تجار انجام میدن که مبنای فعالیتشون بر سود و خسرانه، نه بر مبنای طلب و عدم طلبه. و الان فتوا چرا شامل طلب هم میشه؟ خب این فرع اول بود. اما فرع دوم، فرع دومی که مرحوم صاحب عربه ارکان خدمت شما مطرح میکند این هست که البته خود متن عربه رو خوندم دیروز، تمام متن عربه رو دیروز خوندم، منتها دیگه الان میخوام فرع به فرع بیان کنم. فرع دوم صاحب عربه این هست اختلاف در جنس تجارت باشد، اختلاف در جنس منبع درآمد و ربح باشد. مثلا فرض کنید که مقداری از سرمایه را رفته است در راه تجارت پارچه، مقدار دیگر سرمایه را رفته است در زراعتکاری. حالا در یکیشون سود میکنند، در دیگری ضرر و خسارت میکنند. اینجا که جنس تجارت و منبع درآمد مختلف هست، آیا میتوانیم خسارت در یکی را از ربح دیگری جبران کنیم یا نه؟ مرحوم صاحب عربه عرض کنم خدمت شما نظرشون این است که عدم جبران، عدم جبران.
این چی عدم جبران؟
حالا عرض می کنم خدمت شما، بله این را عرض می کنم خدمت شما. در اینجا اولا ریشه مسئله مرحوم شیخ انصاری فرق دارد، یعنی خیلی از جاهایی که مرحوم صاحب عربه در عربت المسکن تو خمسش فتوا داده یا برمیگردد ریشه فتواش به کلمات شیخ انصاری یا صاحب جواهر، بعضا هم برمیگرده به کاشف مورد فرمودی، ولی اکثر دیگه انجام بردی. همونطور که مسئله 73 توی کلمات شیخ انصاری بود، 74 هم ریشه در کلمات شیخ انصاری بود. کلمات شیخ انصاری عرض میکنه که در این بار مرحوم شیخ انصاری شقوق خیلی متعددی را داشت. پس مرحوم صاحب عربه در فرع دوم فرمودن که عدم الجبره لا یخلو عن قدرته خصوصا فی صورت طلب. اینجا خصوصا در طلب، در فرع اول خصوصا فی الخصال، آره، ولی در فرع دوم فرمودن عدم الجبره لا یخلو عن قدرته خصوصاً فر طلبه. چرا در فر دوم فتوا دادن به عدم جبران؟ چرا؟ البته در اینجا دو نوع فعالیت رو میدهد، دو تا جنس فعالیت با هم دیگه مختلف هست. چون جنس ها با هم دیگه متفاوت هستن، در اینجا در واقع دو تا نقش مستقل داره در میآورد، لذا اگر یکیشون خسارت ببیند ربطی به دیگری ندارد، برخلاف فرق فرع اول یک نوع تجارت بود، منتها دو تا مصداق داشت. من بلند میشم میرم شهر تهران، میخوام تجارتی انجام بدم، میرم در بازار تهران پارچه میخرم، میرن در بازار دیگه تهران، مثلا فرض کنید که میوه میخرن، یک تجارت، یعنی جنس منبع درآمد یکیه، نوعش مختلف. اینجا جبران قابل پذیرشه. ولی جایی که من دارم تجارت میکنم و در جایی که زراعت دارم میکنم، اینها جنسش مختلفه. چون جنسش مختلفه، ما نمیتوانیم به صورت قاطع فتوا بدیم به جبران یا عدم جبران. لذا ایشون عدم جبران رو فرمود لا یخلو من قوته، نگفتن جبران عدم جبران العقل، خب لا یخلو من قوته، یعنی حالت تردیدی برای خودم. چرا؟ چون از کم دوشتی که جنس این فعالیت ها با هم دیگه مختلف هست. ولی نام بعضی از اعلام گفتن اگر جنس فعالیت ها مختلف شد، شما مثلا برای هر کدوم باید یک سال مالی داشته. این سال مالی ربط به اون سال مالی اون یکی نه. این از اون توضیحی که در فرع اول دادن این خصوصیت خصوصا در فرع دوم ما باید به دستتون فرع عدم جبره. فرع دوم تو فرع دوم فرع عدم جبره لا یخلو عن قوته خصوصیت. علتش این است که اونی که گفتیم مبنای تجار بر چیه؟ خسارت و ربح. مبنای تجار همین خسارت و ربح. در اینجا خسارت خصوصا باید جبران بشه، چون مبنای کار تجاری، مبنای کار تجاری بر طلب نیست. لذا در باب طلب خصوصا عدم الجبر گرفت. یه حسابی نیمی آنه گرفت این مطلب ببینید دوباره تکرار میکنم.
برعکس اون دیگه
چی؟
برعکس اون
فرع اول برعکس اون فرع اول
خصوصا تو اون بود طلب
در فرع اول جبران علال اقوا خصوصا در خسارت، چون مبنا و چیه؟ خسارت و رفع. ولی در فرع دوم عدم الجبر لا یخلو عن قوت خصوصا طلب. چرا خصوصا طلب؟ چون مبنای تجارت تجار بر طلب نیست، بر چیه؟ بر سود و خسارت. لذا اگر در این دو تجارت که جنسش مختلفه طلبی رخ داد، عدم الجبر. درست شد؟ البته عدم الجبر هم در خسارت هم در ضرر، ولی خصوصا در ضرر. علتشون هم بعضیشون گفت خدمت عزیزان. خب حالا بعد نبود به ریشه این مسئله هست. تا حالا دو تا فرق رو گفتیم خدمت عزیزان، فرقهای دیگر هم داره، لیکن قبل از اینکه اون فرقهای دیگر رو بگیم ریشه صاحب بخاربه رو باید به دست بیارید که روشت هم دیگر به کلام شیخ انصاری بدونه. کلام شیخ انصاری خیلی طولانیه، لذا من کلام شیخ انصاری میذارم برای جلسه آینده، قشنگ بتونید تحلیلش کنید. اون هم فقیه که در بکارگیری کلمات بسیار دقیقه، نمیگه اشتباه نمی کنه، نه اینو نمیگه، ولی تلاش برای اینکه در بکار بردن کلمات بسیار دقیق باشه. اینه که من این بارها خدمت شما عزیزان عرض کنم، سعی کنید مسلط باشید بر متون فقهی، یا اگر اصول میخوانید مسلط باشید بر متون اصولی. این تسلط بر متون فقهی و اصولی یکی از ویژگی‌های اجتهاده. چرا؟ چون اینها نابغان فقه و اصول هستند، وقتی واژگان را به کار میبرند
حشر روی بار معنای علمیش دقت داره و توجه میکنن. خب حالا رو کنیم ما کلمات شیخ انصاری رو میذاریم برای جنسی آینده. من خیلی میخوام بگم کلمات آنی بنام الان سالگرد رحلت مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یعنی بعضی ها که میخواهند حوزه ما سکولار باشه و کمک نکند به نظام اومدن تحلیل کردن که مرحوم آشق عبدالکریم حائری اصلا اهل سیاست بود و میخواسته خودن اصلا دخالت در کار عالمانی خودش رو کنند. یکی از اون افراد آقای محقق داماد پرورش یافته حوزه است ولی فعلا تو حوزه نیست، استاد دانشگاه اومده در حوزه سخنرانی کرده و این مرسته گفته که مبنای تحلیل من برای این که آشناسی کلمه حاضری نمیخواست از حوزه دخالت سیاست بکنم این گفته از مبنایشان اون گفته که ایشون زمانی از نجف وارد ایران می شود که واقعا ایران در حال جدایی است. و راست این ها جا گفتک درسته زمانی که مرحوم آشناسی ایران وارد ایران می شود شمال ایران اون طرف ها حتی تا مرکز ایران در تحت تصرف روسا بوده و جنوب ایران تحت تصرف انگلیسی ها بوده یا مقدار خیلی کمی برای دولت مرکزی باقی مانده بود. خب اونجا جنوبی ها بر علیه روسا جنگیدن و واقعا جانانه جنگیدن. بنده اعتقادم برای نهضت جنوبی ها از خوزستانی ها گرفته تا روشهریا بسیار خالص‌تر از نهضت جنگل. حالا چرا اون دیگه اما دنبالایی که مصطفی داماد دنبالش اینجا دیگه که مرحوم آشناس گلکری وقتی وارد ایران میشود میگوید ایران در حال ویرانی است، ما باید تلاش کنیم ایران را نجات بدهیم. ایشون اومد این جمله آشناس گلکری را که آشناس گلکری جمله گفته گفته به نظر من اگر ما بخواهید ایران رو نجات بدیم باید روحانیت محترم باشه در جامعه. اگر بخواهد روحانیت محترم بشه در جامعه دخالت در سیاست نباید بکنم. یک چنین استنباط غلطی ایشون از گفته آشناس گلکری حائری کرده. کلام ایشون به دلائل مختلف و غلط و باطل است. یک، شما اولا توهین کردی به مرحوم آشق عبدالکریم حائری که مرحوم آشق عبدالکریم حائری شخصیتی بوده که شأن سیاسی نداشته است و لذا نخواست دخالت به در سیاسی. من یک توهین این اول سانی گفته آشق عبدالکریم حائری که گفتن ایران در حال ویرانی است من باید بتونم آبادش کنم، این مسیر آبادی ایران به دست روحانیت هست و روحانیت پرورشش در خورده است. یعنی آباد شدن ایران فقط به دست روحانیت نه به دست دیگران. رهبری هم همین گفتن گفتن به من چیز سخنه اخیرش که برای من زهنده بود قرار هر کجا از حرکت اصلاحی در ایران رخ میدهد در رأس اون چی قرار گرفت؟ روحانیت. همه درست واقعا هم من جواب مردم عاشق عبدالکریم حالی بنای بزرگ ساختمانی رو که در نظر داشتن برای خشمنداز برای فقیر ایران اولین ساختمان باید فانداسیون رو تحقیم بشه تا پی محکمی نداشته باشد نمیتوان ساختمان مهمی رو بناگذاری کرد. مرحوم عاشق عبدالکریم پی رو ریخت و تأسیس کرد کنترم و در دوره آجانه بروژه دفاع آجانه بروژه هم همه میگه ایشون میگه آقای مصطفی زمانی آقای بروژه میگه آقای در اساس میگه اتفاقا وقتا آجانه بروژه دید حوزه ای را که مرحوم عاشق عبدالکریم تأسیس کرد آجانه بروژه تثبیت کرد حال که تثبیت شد دخالت در سیاست توسط امام رو پیدا کرد. این جایگاه خوزه دیگه مستقر شما این که عاشق عبدالکریم حائری میتواند دخالت یعنی اهلش بوده که دخالت در سیاست کند یا نه آقای مصطفی داماد حق نداره دخالت اظهار نظر بکند باید امام اظهار نظر بکند. چرا؟ چون مرحوم امام شاگرد مصطفی عاشق عبدالکریم حائری مرحوم امام میفرماید اگر من در زمان عاشق عبدالکریم حائری بودم یعنی که اون موقعیتی که بتونم کار بکنم من حتما حوزه علمیه رو تأسیس میکردم جای جمهوری اسلامی و اگر عاشق عبدالکریم حائری به جای من بود او جمهوری اسلامی بود حکمت مرحوم امام سالهای سال شاگرد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بودند. او میفهمید که شم تفکر عاشق عبدالکریم حائری چیه. بله این هم یه مشکلاتی است که مرتب حواس ما رو پرت میکنه متاسفانه. حالا آره بارکالله حالا هم نمیخوام برسیم به این نقطه. اونی که میگه آیت الله بروجردی در سیاست دخالت نمیکرد اتفاقا اینها مشی رو انتخاب کرده بودن تا حوزه مستحکم بشه و الا جریان بافقی که در قم رخ داد توسط رضا شاه بله آره بله بله این مطلب در زمان عاشق عبدالکریم حائری بود. عاشق عبدالکریم حائری میگه که وقتی که رضا شاه زن بچهش رو با لخت آورده بود در حرم خودش نیومده بود زن بچهش اومده بودن مرحوم آیت الله بافقی در حرم اعتراض میکنند. اعتراض که میکنند به رضا شاه خبر میدن. رضا شاه میاد با لگد کوب میکند مرحوم آیت الله بافقی را. خبر میرسه به آیت الله عاشق عبدالکریم حائری. ایشون میفرماید آیا میخواهید من اقدام کنم که این فرد قلدر این چین بلایی بر سر حوزه ما بیارد که نابودش کند؟ ببینید داره حرف چی رو میزنه. ما باید کار رو مستحکم بکنیم تا بتوانیم با رضا شاه مبارزه کنیم. کارمون مستحکم نشه لشکر نداشته باشیم نمیتوانیم کاری بکنیم. بارکن احسن تو ما فرین بله بله عرض کردم خیلی واضحه این مسئله. این سالسن خیلی جوابای زیاد سالسن. جناب آقای مصطفی داماد شما خود اول انقلاب چه کاره بودی؟ دادستانه؟ نه مال رئیس کل بازرسی ایران بود. اگر دخالت در سیاست برای روحانه جاید پس شما چرا رفتی مسئول شدی؟ دخالت کردی؟ ولی چون حالا در دوره رهبری به تو مسئولیت نمیدهند سرخورده شدی حالا این حرف ها رو میزنی؟ بنابراین حرف های پوچ و باطلی حالا بدتر از اینها متاسفانه آقایی که ایشون دیگه حوزوی محض دانشگاهی نیست رفته در شبکه 4 شبکه صدا و سیمای ما هم مشکل داره رفته در شبکه 4 گفته آقا مرحوم امام گفته روحانیت در سیاست دخالت نکنه. یکی بهش نبود که بگه آقا مردک مرحوم امام خودی بزرگتری دخالت در سیاست کرده
حکومت رو عوض کردن. پس چطور شما میگید که امام گفته دخالت نکنید؟ این و درزم حرف ها اینا که میگن حوزه دخالت نکنه اصلا خط بطلانش بر تمام رفتار و عملیاتی که علمای سلف ما داشتن. برید مالک محقق کرکی رو بخوانید، جامع المقاصد هم بخوانید، شیخ بهاری رو ببینید، علامه مجلسی رو ببینید، همینطور میاییم خودم همین صاحب عربه رو ببینید، صاحب عربه مرحوم آخوند خراسانی رو ببینید، اما تو سیاست دخالت کردن، حوزه رو درگیر مسائل سیاسی کردند.
این مردم
اینم نکته خوبی است. بارک اتفاقا در افواه مردم اینه که حوزه همیشه در جریانهای سیاسی و اقتصادی پشتیبان مردم بوده، پس چرا نمیان حالا دخالت بکنن؟ این نکته خوبی بود. لذا دقت داشته باشید اینها که چین حرفهایی میزنن مقصدهای خاصی دارند و بشناسید اینها را، اگر در یک جای صحبتی کردن بتونید محکم جواب بدید انشاءالله تعالی. این راجعا من الان عرض میکنم به شخص من اینو میشناسمش، اینو خاموش کنیم.